بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. من فرمایش آیت الله سبحانه را عرض کردم، جواب خودشم به خودش به اشکال خودش عرض کردم، مانده که ما یه مناقشه داریم به حضرت آیت الله العظمای سبحانه دام ذله. اون تا چون بعضی دوستان شاید مثلا چهارشنبه هفته گذشته تشریف نداشتن شرف حضور، تکرار و مایی داشته باشه. و کننا ایها الاعزاء نتباحثکم حول الصحیحة الثالثة لزراره و قلنا نريد ان نستدل بها لحجية الاستصحاب و بعد ذلك دخلنا في المناقشات التي ذكرها كثير من الاصوليين وقلنا المناقشات وصلنا الى المناقشه الخامسه التي طرحها ايه الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله العالي وقال هو هذه الرواية فيها اليقين والنقد وهذان أمران يرتبطان بالقلب والنفس فإذا قرأنا هذه الرواية بعد عدة فقرات نشاهد أن يتحدثان عما يتعلق بالقلب في فقراتها الأولى ولكن في الفقرات المقبلة تدل هذه الرواية على اليقين بالركعات، والركعات أمر غير مربوط بالأمر القلبي والنفساني، فهذا الأمر يوجب أن يسقط كثيرا ما ظهور الرواية فيما أردنا منها للاستدلال على حجية الاستصحاب. ولكنه دام ظله أجاب عن هذه المناقشة وقال الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية بسدد بيان أمرين: الأمر الأول البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة، والأمر الثاني هو أن يأتي الإنسان برفعة مفصولة بعد البناء على كذا وكذا. والإمام استعمل اليقين والشك في ذلك الأمر في ذينك الأمرين ولا بأس به. تأنجا وفتي روشن شو أما إنا بأشو ما أذكرين إن شاء الله يباش يباش هي دريد تسلق بدا مو مثلا أنت عبارت أرسوال كي اعدادی که میگین دیگه یواش یواش، چون بحث اعدادی که از بحث‌های سخت ادبیات بود، یادتون هست یا آقایی که از شما الان جزء خبرگان هم هست یه بار جای بود گفت فلانی آخر من این بحث اعداد برای من البته الان دیگه نیست، اون 10-15 سال پیش بود، خب این بحث اعداد آخر برای من حل نشد که چی جوری این سر هم میارین نرو چی میگن بود مرجو شد فارسی بگو دیگه اونجا بگو 525 بالا ترکی بگم قبول نیست، گفتم اونم قبوله، زبان زبانه دیگه. خب ما عرض ما در جلسه قبل عرض کردیم حضرت آیت الله میخواییم خلاصی عرض ما اینه، اصلا این اشکال وارد نیست تا چنین جوابی بدهیم. بیان ذالک عرض کردیم ما یه مفهومی داریم، این مفهوم یک امر انتزاعی از دو طرفه. مثال زدم اول روزای طلبگی کبرا فی المنطق یادتون هست حاشیه هم داشت، اون حاشیه کبرا فی المنطق جامعه المقدمات کسی نوشته که خودش مجتهد بوده، یعنی مجتهد شده بعد اومده حاشیه کبرا فی المنطق حاشیه زده، مجتهد در منطق و فلسفه. به ما گفتن اگه شما از دور یه چی دودی را ببینید دود میشود دال، بر چی؟ بر وجود آتش که میشود مدلول. بین الدال و المدلول امر انتزاع میکنی به نام دلالت، شما به یه چیزی انتدا میکنی متعلق دارد علم شما، اون میشود معلوم، شما میشوید عالم، اون چی که تحقق دارد میشود علم، علم و عالم و معلوم، که خیلی ها در این زمینه رساله ها نوشتن. اون اتحاد عاقل و معقول از همین باب دیگه چقدر بحثه، چقدر. و شما جلد هشتم اذکار را که انشاءالله اگر وقت کردید بخوندید ببینید همین بحثای اتحاد و حلول و اینها مطرح میشه. خب در مانند فی علم به ما هو و علم فی چیزی نیست. چی علم به چی؟ تا شما میفرمایید حسن علی العلم، فرمایید به چی؟ تا میگی من علم دارم میگی به چی؟ همچنین میگی برام علم حاصل شده. خب تا میگی علم حاصل شده طرف شکر که نمیکنه که خلاصه این آقا به یه چیزی علم حاصل کرده. علم آفرین، نمیشه که علم یک مفهوم انتزاعیه بدون طرفین اینجوری. پس خب در ما نحن فی، شما آمدی فرمودی امام یه قسم داره امر نفسانی رو میفرماد، یه قسمم به رکعات فرموده، اصلا اینجوری نیست. یقین به شک یعنی لا ینغزو الیقین به عدد رکعات به شک فیها، یعنی این متعلق داره، بدون متعلق نمیشه که. بنابراین اینکه شما فهمیدید که فقرات اولش درباره یک امر نفسانی است، فقرات پایانیش درباره رکعات، بعد فهمیدید که دو تا با هم فرق دارن، بعد فهمیدید این باعث میشه ظهور روایت برای حجیت اسلامیت بشه، نه، یک چیزه. امام علیه السلام داره میفرماید یقین که یک امر انتزاعی میان دو طرف متیقن و متیقنه متعلق داره، این به وسیله شکم نقض نمیشه. شکم متعلق داره. تا شما میگه من شک کردم، میگه به چی؟ من شک دارم. به چی شک داری آقا؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، یا من اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، میگه من به خدا شک دارم. این اصلا که میگه من خدا شک دارم، خودش اثبات داره میکنه که خدا رو خدا هست، چون میگه من، تو کی هستی هستن؟ خود من خود ثابت بکن. تو که میگی من در وجود خدا شک دارم، الان که اثبات کردی خیلی چیزا رو، بعد خدا دیگه خود دیگه همه اینا دیگه مخلوق خدا ان، حالا بمانه. به هر حال منظور عرض من اینه که اصلا در اینجا چنین اشکالی و چنین مناقشه‌ای وارد نیست تا نیاز به اون فرمایش جواب شما داشته باشه. عرض من اینه، اگر چه خود تفرس خوبی هست، به تفرس که دیگه نباید این کار رو بکنیم. پس وسط صفحه بنویسید تا ما دیگه از این روایت صحیحه زراره سوم فارغ بشیم، وارد بشیم به روایت بعدی که روایت چهارمه. بنویسید ملاحظه‌ای در کلام آیت الله العظما آقای سبحانی دام ظله العالی، ملاحظه‌ای در کلام آیت الله العظما آقای سبحانی دام ظله العالی. به ایشان عرض می‌کنیم تفکیکی را که در مناقشه ایشان بر استدلال به صحیحه زراره مطرح شد غیر قابل التزام است. ما خیلی موقع میخواییم یه حرفی کسیم میگیم این قابل التزام نیست، زود نمیگیم مردود است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما حجت کوکمری را، از جمله کسانی که تغییر خارج اصول ایشان را تغییر کرده مرحوم آقای شیخ علی صافی گلپایگانی است. اسم کتابشون دو جلد اصوله، کل اصول ایشون اسمش اینه المحجه فی تغییرات الحجه، محجه یعنی اصل در تغییرات درس حجه، دو جلد دارم. خیلی مواقع مرحوم آیت الله حجت میخواد عرصه و فرمایشه داشته باشه، این فرمود که آقا دو خراسان اینجور از خوش گفت فرموده شیخ اینجور فرموده به مرحوم آیت الله خیلی و قلمی هم که خدا رحمت کنه آشغالی صافی اروپایی خیلی بسیط و ساده است، خیلی اصلا شبه عربی هم نیست. حالا من دارم هر وقت نگاه میکنم دو جلد عربیه ایشان در صفاتیشون رو نوشته. اگرچه خداهای صافی اروپایگانی یک دوره شر بر اروه داره که اونم من دارم، گفتم خب این قصاص چون اروه. یه مطلب جرس کنم، چندی پیش جناب آقای آیت الله حاج سید احمد خاتمی بینجا آمده بودن، این مطلب رو سوال کردم و بعد دیگه که آقا آقای سید عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه که شرحی بر اروه داره، من دارم هماره 30 جلد معظم الاحکام. اروه کتاب القصاص نداره، ما هر کدام این ورم از دین چیه این؟ خب مقدره و شر اولی همین جلد 29 هم داره فی شرح اروه الوسطا، اروه الوسطا کتاب القصاص نداره. ایشان فهمیدن که این متن رو خود آقای سید عبدالعلای سبزواری ساخته، خودش ساخته بعد متن خودش شرح گفت و قالی یه جای خط شده کسی. بعضی دیگر هم شنیدم که همین طور فرمودن، این یادتون نره. خلاص اون این نیست، خیلی یک جلده، جلد 29 یک جلده، اگه چه مجلدات چون کوچکه و مجموعه شرحی که آقای سید عبدالعلای سبزواری بر اروه داده خیلی بسیطه. می الان مجموعه این بحثی که ما داریم، من الان فکر میکنم حالا که این مسئله همین 36 که دو اروه خودشم درست کرده همین مطلب رو، من نزدیک به حدود 80 صفحه نوشتم اونجا در شرح اروه ایشان در اون معظم الاحکام، شاید 4 صفحه نباشه، اصلا 3 صفحه، چون بنا ایشون دل اصل و یه دل علا ذالک الروایه خیلی مضبوط. شاید این از ضعف بنده باشه دا که اینقدر حق میزنیم این برون بر میزنیم، اونا اونقدر مطلب براشون روشنه اکتفا میکنن، ولی بنای شرح اروه ایشان بر تفصیل نبوده. همونطور از اسمش پیداست معذب الاحکام، یعنی احکام مقصد یه تحذیبی بکنن، یعنی خلاصه بکنن، خلاصه اینا تلمودی، وگرنه اگر ورود اونجوری بخواد بشه یک فقه 140 جلدی میشه که آیت الله سید محمد شیرازی یک دوره فقه داره 140 جلد. اخیرا یه آقایی بود در تهران که از دنیا رفت، کتاب نوشته به نام حقایق الفقه، اونم نزدیک به 70 جلد. خود همین کتاب از شبر که مرحوم آقا جواد امین عاملی لبنانی مفتاح الکرامه، اگه مثل این چاپا بشه نزدیک به 100 جلد میشه مفتاح الکرامه و دریا. اگه چینه بگم شیخ انصاری در سفری که به ایران داشت، برادرش هم همراهش بود، در این سفر دو کتاب رو به برادرش دست میداده. جالب ها، ما سفر میکنیم که خود راحت بشیم یکی کتاب میدابا، اینه در سفر بیشتر بلای جن میخریدن. تو سفر اصول کتاب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین تعلیف از شیخ محمد تقی الاصفهانی رو به برادرش تدریس میکرد، و در فقه کتاب ریاض المسائل آقا سید علی طباطبایی را به برادرش تدریس میکرد. بعد در اون چی که نقل کرده یکی از احفادش در این کتاب زندگانی و شخصیت شیخ انصاری میفرمود باحثو الریاضه فانه یورث الاجتهاد، آفرین، باحثو الریاض فانه یورث الاجتهاد. بعضی کتاب ها برداره خیلی قوی و راه، اما در همه اینا بگذاری این شرح لمعه را ازش که فاصله نگی، همیشه تو خانتون باشه، هر وقت وقت کردید یه نگاه بکن، ولی دو خطش هم ثواب داره، هم چیز یاد آدم میگیره، هم کتاب رو حفظ میکنی، هم همچی کتاب رو باز میکنی، نگذارید این کتاب خاک بکنه، همیشه این شرح لمعه تو خانتون باشه، هر وقت باز میکنی یه خط، اصلا بیشتر نخورید، هر آمد بر شما یه خط دو خونه یه کتابش این روز یه خط از اول تا فلاحتی بوده بیشتر از این حرام بوده، حرام که محرم من بده نمیخوره، هم بیگه همه هم من سوره عرض میزنم، عرض شبه که خدا نکرده به شما نباید یکی عرض بکنیم، از باب شوخیه، ولی یه خط بعد یه باشه بعد زیاد میشه برد میدونی عجب چه چیزایی داره، هر جایی که من یه تیکی استدالش گفته. شما یه دوره این شرح لمعه رو اگه بخوایی مرتب بخوانید، این صفحه های رحلی شد یا اون ده جلدی کلانتر رو بخونید، واقعا بفهمید متوجه بشید قدرت استنباط دارید. این به اون درجه بشید. خدا به شما قدرت استنباط میدهد. این آیه تلمودی. خب بله. آره آره. فرمود که ایشان خود ارتبه. تا من گفتم ایشون فرمود همین دفعه تشریف آورده بود اینجا. گفتم این چیه؟ بعد از سمدی که فرمود که این متن خودش ساخته. خب آره ایشون تسلط بیشتری دارن. به هر حال سالها سال در کرسی در سفارت هم فکر می‌کنم از 25-26 سال ایشان تدریس خارج دارن، قطعا تسلط بیشتری دارن. خب حالا بنویسید. بله بله بله، خدا رحمتش کنه. بله فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود. یه جا خواندم که آقای عابدینی که از مدرسین قوم نقل می‌کرد، میگه یه آقای در نجلی روایت خواند، بعد گفت که قال الامام السجاد. آقای سید عبدالعلای سبزواری در اون مجلس نشسته بود، فرمود این روایت ازش بوی امام السجاد نمیاد. اون آقا نهایت شد که این مگه این سیب زمینی سرخ شده است که بو بیاد؟ نه آقا میگه بوش نمیاد. ناراحت شد. گفت بعد از هیچ چند روز آمد اعتراف کرد، گفت آقا این ما امام سجاد نیست، ما یکی دیگره، کسی دیگره. این نشان میده ایشون چقدر این از شود که علم درایت الحدیث و مصطلح الحدیث را بلد بوده که این روایت مال فلان امامه. میفرمون حتی گاهی ما آقای خویی میخواست یه حدیث مطرح میکنه، میفرمون تا ببینیم آقای سید عبدالاعلا چه میفرماید. معلوم میشه که این روایت شناسی مثل این بعضی میکانیکان میبینیم میشینن. ما در جهت ریا محض اطلاع در زمان جنگ یا آقای داشتیم، ایشون 80 سال موقع سن داشت، یه علم بود 20 سال رد کرده بود، اهل ساحل سازان رشت بود، میگفت تهران که حتی دروازه داشت من رفتم تهران. این رانده کفی بود، کفی 18 شب همونجا که می نشست میگفت من شوالان فلان جای ماشین خرابه، این که تسلط داره بو میبره کجا خرابه. زی میکنید تا میریم روشن کن روشن کردی، میگه لندشه، میگه ماشین آقا از درون صدا میده، میگه این بخاطر لندشه، میگه آقا این بخاطر اینکه من تو جاده دارم میرم اینا دارم دیدم ها. چهار میام سه ماشین میخوام، میگه آقا فیوز تولتی نشوخته، میگه آقا من فلان کارو میکنم، میگه آقا این آبرشه. در این نگاه کن بو میفهمه. چون اینجوری به خدا رحمت کنه، هر کسی با چه این فقه و قرآن و روایت مشهور بشه خدا خونش کنه. شما هم همینطور هستی، خیلی چرا بلدی که من نمیدانم. بله بله، اینم نه استنزاقه. بله همینطوره. خب بنویسید غیر قابل الزام است، زیرا یقین و شک از امور نفسانیه است که برای انسان حاصل نمی شود مگر در صورتی که به یک امر مادی یا معنوی بیرونی تعلق بگیرد. لذا اگر کسی بگوید دو تا نقطه حصل لی الیقینو، پرانتز ببندید، به او گفته می شود یقین به چه چیز؟ و همین طور است شک. کسی بگوید من شک دارم یا شک کردم، به او گفته می شود به چه چیز و در چه چیز؟ بنابراین اگر بگوییم یقین در یک جا امر نفسانی است و در جای دیگر مربوط به رکعات، سخنی نیست که بتوان اون را پذیرفت، بلکه زمانی که گفته بشود الیقین و حاصلون، به ذهن انسان متبادر می شود که متعلق آن رکعت است یا چیز دیگر. بنابراین مناقشه ایشان اصلا وارد نیست تا در پاسخ اون گفته شود یقین و شک یک بار حالت نفسانیه است و یک بار دیگر در رکعات متیقنه و مشکوکه. حتم برادران عزیز، پیرامون صحیحه سوم زراره چی دوباره بفرما؟ همین اینه که الان امشب عرض کردم، جلسه قبل عرض کردم به شما. ایشون میفرماد که وقتی که اینطور شد، طبیعتا در این روایت ها، در همه جانه، در این روایت این کلمه یقین و شک که میخواهد اثبات حالت سابقه متقنه و جر اون به زمان لاحق بکنه، اون ظهور کافی رو نداره. چرا؟ فانه اجمال داره، گاهی میره اون ور، در این جا، در این روایت، همیشه نه، همه جا، اینجا از اون طرف میخوره به یه امر نفسانی، مثلا از این میخوره به رکعات، میگه یقین شک رو مجمل میکنه. وقتی مجمل کرد دیگه استحکام نداره. آخه این چیشه؟ بله، زمان ما آمدیم گفتیم خانه از پای بس میران هست، ما گفتیم اصلا یقینی بدون متعلق ما نداریم. شما دارید یقینی بدون متعلق؟ یعنی یقینی باشه؟ آف تمام، ما بزن اینجوری جواب بدیم، ما اینجوری جواب بدیم. یه مطلب از کنم خدمت شما برداره، اینه بگم، ولی نوشتنی چون اگه من ورو وارد بشم به نوشتنش، شاید همین نزدیکی به اصلا این هفته وقت ما رو میگیره. اون تو خلاصه میگم و اون مطلب رو آقای زیل صحیحه اولای زراره آورده، ما نگفتیم. من همجین یادش کردم که بزنید در پایان این ستا صحیحه ارز کنم، ولی الان نمیگم بنویسید، فقط در خارج میگم به شما که تو ذهن شما بمانه. ولی نوشته نمیگم، چون اگه ورود بکنیم به نوشتن و بالا پایین این قلت قلتو 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 قلتو، خلاصه اینه کلمه لا تنغز الیقین یا کلمه لا ینغز الیقین که نغز اسناد داده شده به یقین. مگه میشه؟ آخه نغز یعنی چی؟ واچیدن در برابر چیه؟ ابرام. خودتون بالای منبر میگید فلان مطلب رو نغز ابرام نکن. ابرام یعنی استحکام، احکام، احکامکاری. نغز نی از بین بردن، مثل این خانوم هایی که نخریسی میکنن در این روستاها پوست پشم و گوسفند رو، این که دارن میچینه این برام بر قشنگ نخریسی میشه احکام. وقتی اونه از بین میبره میگه از بین همه رو با پاچینی بکنه میگن نغز دون. نغزت الحبل مثلا، نغز ابرام.
خب آیا میشه
اسناد بدیم نغز را به یقین که یک امر غیر مادی است؟ نغزت حجر، مجر، پاچه، صوب، لباس، پشم یا شکر رو مثلا، این میشه یا نمیشه؟ میان آقای آخوند و مرحوم شیخ اختلاف. خلاصه شم بگم دیگه، میگم زیاد رو نمی کنیم، مثلا نمیگیم بنویسیم، فقط تو ذهنتون برای کوچولو واسه خودتون گوشه‌ای داشته باشیم. مرحوم آقای آخوند میفرماد میشود نغز رو اسناد داد به یقین. مرحوم شیخ هم میفرماد میشود نغز رو اسناد داد به یقین. اما دو، هر دو میگویم مجازیه، میگویم مجازی است، توضیح میدم، ولی میان اینا اختلافه. شیخ اعلی الله مقامه میفرماید نغز اسناد داده میشود به متعلق یقین. آخوند میفرماید نه، نغز اسناد داده میشود به خود یقین. از شبت که اما قبلی توضیح دادیم که مرموم آقای آخون اینطور فرموده بود، ما یقینی که داریم نه اینکه آقای آخون برای یقین متعلق قائل نیست، برای یقین متعلق قائله، میفرماد ما اصل یقینی را که داره متعلقه، این یقین را درست معنویه ولی یک امر مستحکم مبرم فرضش میکنی، مثل امور مادی، مثل سنگ، مثل بسته لباس، پاچه، پشم. بعد وقتی فرض کردیم اینجوری یه امر معنوی به سبک مادی اسناد میدیم نظر به خود این یقین، به خود یقینی که داره متعلقه. اما شیخ این رو میپذیره. شیخ میفهمه نخیر، این حرفا چیه؟ با تصور بکنیم یه امر مادی معنوی رو به شکل مادی بعد اسناد بکنیم، این الفاظ الفاظ رایجه و دارجه است. الفاظ با معانی خارجی رابطه دارن، الفاظ فقط مفاهیم ذهنی نیستن، مخصوصا الفاظی که در فقه این کار میکنیم، فلسفه نیست که خیلی عرض شود که مفاهیم هستن، مفاهیم ذهنی هستن. ان لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بعینه لدل اذهانی، بحث وجود ذهنی که اینقدر بحث داره در اسفار مفصل جلد اولش، اینا خارج دارن. ما نمیتونیم نقض اسناد بدیم به عرض شود که یقین. خب آقای آخوند اسنادش اسناد مجازی بود ولی با این بیان بلی به یقین. آخوند فقط به متعلق یقینه، مجازی بازم، اما بازم مجازیه ولی به متعلق یقین، اون چیزی که یقین به اون تعلق گرفته، مثلا خود نماز، رکعات نماز، میگه اون رکعات نماز رو اون نقضش نکن، تا مثلا سه تا شکلی سه و چهار، میگه اونی که یقین داری که سه تاست، این سه تا رو یقین به ستا رو نقض نکن. این اختلاف هست میان آقای آخوند و مرحوم آقای شیخ که خلاصه در این اسناد نقض اینجوری آمدن. ما در اونجا واسه خودمون یه حرفی داریم گفتیم، همین حرفی زدیم، گفتیم یقین بدون متعلق نمیشود، بنابراین نمیشه جدا کرد و اینجا چیز جدایی نمیشه تصور کرد. از این دیگه گذشتیم، چون دیگه اینقدر باید بریم بالا پایین بالا پایین، دیگه شما میدید بلیزه امام رضوان الله تعالی بعضی از این فقهای جدید مثل شیخ صد اصلا این بحث را نیاوردن، آخوند مطرح کرده ولی شیخ هم اجمالا مطرح کرده. بحث بعدی روایت دیگری، روایت چهارم. بله ما گرفتیم ازش، بله اگه که شیخ قبول نداشت هم رو بر تقییه کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ما اصلا بعدی اینجوری مثلا هم مرموم آی حجت قبول نداره، میگه این روایت